ما در این معنا هست که مکلف در شبهه است، یعنی مردده در وجود تکلیف، و شبهه و شکی هم که مکلف داره بعد از آن است که فحص کرده و مأیوس شده از اینکه بیانی در بین اون چی که در اختیارش هست و در دسترسش هست باشه، نم یأس از وجود تکلیف فی الواقع. او که معنا نداره، انسان وقتی وقوف نداره دلیل این نیست که نیست، نه من فحص کردم در بین اون چی که در دسترس من قرار دارد چیزی پیدا نکردم و مأیوسم که چیزی پیدا بکنم. ولذا مکلف در شبهه است، نمیدانم در متن واقع مولا تکلیفی داره یا نداره، شکه. این شک مرکب است از دو احتمال، یک احتمال وجود تکلیف، یک احتمال عدم وجود تکلیف. چون درجه احتمالات و درصد 50% که میگیم شک، 50% یا کمتر و بیشتر این طرف احتمال وجوده، اون طرف احتمال عدمه، ولذا شک درست میشه. در مطلبی که روز گذشته عرض کردیم به عنوان امر اول، این معنا بود که این مکلفی که احتمال تکلیف را میدهد، احتماله، اما علم نداره بر تکلیف، احراز علمی نداره، حجت نداره بر تکلیف. ما این مکلف اینجوری الان که داریم راجع به قاعده عقلی بحث میکنیم، قبح عقاب بلا بیان، آیا معیاری که عقل در حکم عملی خودش، در احکام عملیه خودش داره، و احکام عقل عملی اونجور که عرض کردیم عبارت است ما ینبغی ان یفعل و ما ینبغی ان یترک، و اساسش هم ملائمت و منافرت قوه عاقله در هر کسیه، این بود. و اینکه تمام احکام عقل عملی باید برگرده به قبح ظلم و حسن عدل. بنابراین در اینجا در ما نحنفی بحث ما در این است که آیا اگر من احتمال منهی میدادم، احتمال نهی در واقع میدم، چون شبه تحریمیه رو شیخ بحث میکنه، در کل شبهات فرقی نمیکنه، ایشون شبه تحریمیه بحث میکنه، اگر من احتمال میدم شارع اینجا مبغوضی داشته باشه، منهی داشته باشه، اما این احتمال رو من رعایت نکردم و ترکش کردم، آیا از دیدگاه عقل عملی که در اینجا قبح و ظلم میگه، اینجا کاری که من میکنم ترک میکنم تحفظ بر احتمال غرض را ظلمون علی المولا یا لا یکونو به ظلمه؟ بس ما اینه دیگه. و این رو هم عرض کردیم قبلا، اشارم روز گذشته کردیم که ما در اینجا توجه داشته باشیم حکم عقل عملی در مقام یک حکم منفرد نیست، همونجور که مرحوم حاج شیخ هم فرمودن، بلکه همون حکمیست که در باب اطاعت و عصیان هم داره، چون عقل عملی بیشتر از دوتا حکم نداره، قبح عدل، قبح ظلم و حسن عدل، بیشتر از این که حکم نداره، بقیه منطبقاته. عرض کردیم در اینجا ظلم اگر باشه عصیانه، عصیان اگر بود میشه ظلم، اطاعت اگر بود میشه عدل از نظر عقل، عقل عملی. این معانی رو در امر اول روز گذشته عرض کردیم. امروز این احتمال تکلیف رو که ما روش تکیه کردیم، که اینجا اساس کار ما رو تشکیل میده که مکلف احتمال میدهد تکلیف را، علم نداره، احراز نداره، این احتمال رو باید بررسیش کنیم، این احتمال رو بالا پایینش کنیم. این احتمال یعنی چی؟ احتمال میده چه جوره؟ ما در سه دیدگاه این احتمال رو باید بسنجیم چون مرتبط به مقام هست و بررسی حساب احتمالات در اینجا، یعنی در وقتی که ما تحقیق میکنیم از انطباق قاعده قبح عقاب بلا بیان به درد بحث بعدیمون که لزوم دفع ضرر محتمل هم هست میخوره در اونجا. حالا بیایم اول در سیره عقلائیه. سیره عقلائیه علت این که ما روش تکیه میکنیم این است که شارع ممکن است موازین سیره عقلائیه رو امضا کرده باشه و بعد یکی از مبانی که در بحث احکام عقلیه عملیه هست این است که مرجعش همین بناعات عقلائیه است، پس سیره اهمیت داره در اینجا. ولذا ما در سیره عقلائیه بحث کنیم. عقلا به ما هم عقلا در بناعات خودشون برای احتمال ارزش قائلن، ارزش قائلن، عقلا احتمال رو برایش ارزش قائلن. ولذا مثال هایی میزنیم، البته احتمال باید عقلایی باشه، احتمال خودشون بدن. ولذا عرض کردیم طبیب در اینجا بچه ای داره، شخص میبره دکتر، تنها بچه‌شه، اهمه براش، مهمه در اینجا، تنها بچه‌شه، دیگرم بچه دار نمیشه، این بچه هم مریضه، مریضی که مشرف به موته. اینجا وقتی میگن این دارو رو اگر بدین 10% 15% احتمال هست خوب بشه، یا این عمل رو بکنیم، خطرناک عمل، اما 15% احتمال هست خوب بشه، این آقا مبادرت میکنه. مبادرتی که اینجا میکنه به این حسابه که این هم یکی از عقلاست دیگه. عقلا در بناعات خودشون برای احتمال ارزش قائل میشن، منتها حتی ارزش گذاری عقلا روی احتمال چقدره. آیا در اینجا اگر این آقا، همین آقایی که مثال زدیم، اگر این نیامد و این 15% احتمالی رو که طبیب برای علاج بچهش داده بود رعایت نکرد، آیا عقلا به ما هم عقلا تارک احتمال 15% رو ذمش میکنن؟ عمل او مذموم است از نظر عقلا؟ این ثابت نیست. نه، بله، کسی که این احتمال رو حفظ میکنه، تحفظ میکنه بر احتمال و رو 1%، از نظر عقلا این آدمیست محتاط، آدمیست که همه فروض رو در نظر میگیره و کارش رو مدح میکنه. اما کسی که 10%، 15% احتمال رو حفظ نکنه با توجه به اینکه 85% احتمال در مقابل اون طرفه، عقلا هیچ وقت مذمت نمی کنن، میگن این در مقام محاسبه ترجیحی براش نداشت، ولذا 85% را آیت کرد، 15% را آیت نکرد، ذمش نمی کنن. عقلا این احتیاط رو میارن بالا تا حدی که بشه احتمال راجح. اگر احتمال راجح شد یعنی درصد رفت بالا از 50%، 60% شد، 70% شد، 80% شد، به میزانی که درصد بالا میره اعتبار از نظر عقلا بیشتر میشه. ولذا عقلا به ما هم عقلا زن را، اصلا زن یعنی احتمال راجح، زن رو اعتبار میکنن. حالا ما در شهر هر چی میخوایم بگیم، زن رو اعتبار میکنن. تمام علومی هم که ما میشناسیم و میبینیم اساس تحقیق و رشدشون بر اساس همین زنونه. علم پیدا نمیکنن افراد، علم فقط در علومی مثل ریاضی یا حکمت امثال اینها میسره، ولی علم حاصل نمیشه 100%، 2-4 100%ه. اما بقیه تمام این تحقیقات پزشکی، تمام این تحقیقات علوم تجربی 100% ما نداریم، ظن راجحه. عقلا به ما هم عقلا ظن راجح رو اعتبار میکنن. ظن راجح همون چیزیست که اصطلاحا ما بهش میگیم وثوق. وسوق ظن راجحه. و اگر خاطرتون باشه در بحث خبر واحد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اواخر بحث خبر واحد یک نکته عرض کردیم که شیخ بعد از آنی که ادله خبر واحد رو بالا پایین کرد، روایات رو آورد، همه چیز رو، یه مطلبی گفت. آخر مطلب مرحوم شیخ می‌فرماید ببینید ما با تمام ادله‌ای که آوردیم، 50 صفحه رسائل بالا پایین کردیم، چیزی دست ما نیامد که خبر و ثقه به عنوان حجت باشه از نظر شارع، دستمون نیامد، بلکه اونی که اعتبار پیدا میکنه عبارت است از خبر ثقه موثوق به، یعنی اون خبر ثقه‌ای که از اون خبر وثوق حاصل بشه. بعد شیخ وثوق رو معنا کرد، وثوق رو ایشون فرمود که همون چیزی که شما در شکوک صلات فتوا بهش میدید، در شکوک صلات وقتی انسان شک کرد که من الان رکعت دوم هستم یا رکعت سوم، سوم هستم یا چهارم، خب شک دیگه، اگر شک مستقر شد من باید به قواعد شک در شرع عمل بکنم، احکامی داره. اما اگر توانستم یک طرف را رجحان بدم نسبت به طرف دیگه، در اونجا چی میگن؟ اونجا میگن این راجح رو مقدم کنه، رجحان از نظر من این است که رکعت دومم، رجحان اینه که رکعت سوم هستم، راجح رو مقدم کنم. شیخ میفرماید همون رجحانی را که ما در بیان احکام شک در صلات کافی میدونیم همون اسمش وثوقه، وثوق ظن راجحه. عقلا به ما هم عقلا وثوق را معتبر میکنن، معتبر میکنن در حدی که در بناعات خودشون حجت عقلاییه میدانن، یعنی قضایا و تعاملاتی که عقلا بین خودشون دارن با وثوق اثبات میشه. اگر وثوق پیدا کرد و برخلاف این وثوق عمل کرد ذمش میکنن، اگر بر طبق وثوق خودش عمل کرد میان و قطعش میکنن، به اصطلاح مدحش میکنن، اگر بر طبقش عمل کرد مدحش میکنن. عقلا این رو داره، این وثوق اسمش، ظن راجح. بنابراین از نظر عقلا احتمال اگر به حدی برسد که رجحان پیدا بکنه بهش بگن ظن راجح یا وثوق، این رو اعتبارش میکنن، حجت عقلایی است و مدح و ذمشون هم تابع حجج خودشون هست. عقلا به ما هم عقلا علم رو حجت میدانند، اما علم گیر کسی نمیاد، وثوق رو حجت میدانند و هر چیزی که یفید الوثوق. و لذا حالا در کلمات مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه خواهیم دید در به اصطلاح بحثی که در لزوم دفع ضرر محتمل دارن، ایشون مثلا معتقد میشن که بناعات عقلائیه در باب خبر واحد یا ظاهر غیر از بناعات عقلائیه در باب اطاعت و عصیانه، که این بعدا خواهیم گفت اینجور نیست. عقلا بناگذاری یه جور دارن، بناگذاری برای حفظ نظامشونه، خبر ثقه یا خبر واحد یا ظاهرم به عنوانه برای اونا اعتبار نداره. به ما انه یفید الوثوق، و این وثوق هم چون در تعاملات عقلائیه میخوان خانه به هم بفروشن، جنس به هم بفروشن، با هم زندگی کنن، یه موازینی میخوان، از این موازین حجت عقلائیه عبارت است از وثوق. عقلا بر اساس این وثوق عمل میکنن، یعنی مدح و ذمشون واقع میشه، درست شد؟ حالا در اینجا در این سیره عقلائیه اگر کسی آمد احتمال رو ترک کرد، احتمال چیزی رو ترک کرد، حالا در تعامل بین عبید و امام بود یا در سایر تعاملات ترک احتمال کرد، اما تحفظ بر احتمالی که نکرده، احتمال راجح بود، ترک کرد تحفظ بر احتمال را، اما تحفظ بر احتمال راجح رو ترک کرد، شکی نیست که اغلا ذمش میکنن، اغلا مطلوزم دارن ذمش میکنن، شکی نیست، برخلاف حجت اغلایی عمل کرده. اما اگر کسی آمد احتمالی را که به این درجه نرسیده آمد تارکش کرد، حفظش نکرد، تحفظ برش نداشت، به درجه رجحانم نرسیده بود، به هیچ عنوان در بین اغلا و در سیره اغلا این ذم نداره. دلیلش هم اینه که اغلا کار به شرع و تعبد که ندارن، اغلا بر اساس حفظ نظامشون، حفظ نوع خودشون میان بناگذاری میکنن. در این بناگذاری این آقا آمده احتمال امر، احتمال دستور رو ترکش کرده، اما احتمال چند درصد بوده؟ راجح بوده؟ نه راجح نبوده، 40% بوده، 30% بوده. اگر ترک کرد اغلا مذمت نمی کنن، نمی تونن مذمت کنن. چرا؟ برای اینکه احتمال راجح در مقابلش بوده، احتمال راجح در مقابل هست، این در واقع به احتمال راجح عمل کرده. پس در سیره اغلاییه، در دیدگاه اغلا، در بناعات اغلاییه، احتمال لزوم تحفظ ندارد، مالم یصل الى حد رجحان و الوسوق. این مسلمه در بناعات اغلاییه. منتها یه پرانتز اینجا باز بکنیم، اغلا در سیره خودشون میان و به حجج اغلاییه، حجج اغلاییم انواعش ممکنه زیاد باشه، اما یک وجه مشترک داره و اون این که باید افاده وسوق بکنه. هر چیزی که افاده وسوق میکنه خبر ثقه، خبر ثقه نباشه، شما خبر حسن رو توانستید اثبات بکنید یفید الوسوق، این از نظر اغلایی میشه حجت. اغلا امرشون دائر مدار وسوقه، این وسوق از ادله مختلفی حاصل میشه. حالا نکته که اینجا هست، اغلا در بناعات خودشون اگر فرض بفرماید یک اداره و دم و دستگاهی هست، مثل تشکیلات نظامی، تشکیلات نظامی خب در هر جامعه اغلایی هست دیگه، برای حفظ انتظامات، برای حفظ نظامات هست. اگر این دستگاه نظامی رابطه موالی و عبید، البته موالی و عبید نیست، مدیر و کارمنده، اما دستورات خاصی دارن، دستور خاصی دارن، این دستورات خاص اونجا کسی که رفت، مثلا فرض بفرمایید، مثلا اگر یک کس با فلان خانواده دیگه رفت آمد نباید بکنه، مثلا آمدن گفتن، خب این معیار اغلایی نداره. اما اغلا میان میگن اگر یک دستگاهی که لازم هست وجودش برای حفظ نظام اغلایی تشکیل شده و اونجا بین دستور دهنده و دستورگیر موازین خاصی وجود داره، کسی که میره جلو و ملتزم میشه لازم هست به این موازین عمل بکنه، ولو وسوق حاصل نشه براش، وسوق حاصل نشه اما باید عمل بکنه، ملتزم شده، رفته گفته آقا من میخوام عضو باشم در این دستگاه، عضو اگر میخوای باشی لباس اینجوری باید بپوشی، موی سرتو اینجور باید بزنی، صبح این ساعت باید سر کار بیای، این عملیات رو باید انجام بدی. پس دیگه اغلا اینجا میگن اگر یک رابطه خاصی بین افراد جامعه اغلایی بود و نظامات خاص، کسی که از اغلا میره جلو و قبول میکنه باید ملتزم باشه، اگر رفت قبول کرد و ملتزم نشد ذمش میکنن، این هست اغلا. در همین ارتباط نظام اغلایی نسبت به شریعت ها هم همین جوره، یعنی فرض بفرمایید الان دینه، جماعتی از اغلا متدین هستن به این دین، بسیار خوب، شما رفتید این دین رو پذیرفتید، این دین برای خودش موازینی داره، مثل همون دستگاه نظامی و انتظامی، موازینی داره برای خودش، و این موازین رو وقتی گذاشت، شما وقتی رفتید جلو ملتزم شدید، پذیرفتید، متدین به این دین شدید، این موازین رو باید رعایت بکنید. این موازین نه از باب اینکه یفید الوثوق، از باب اینکه موازین جعلی و قراردادی خاص است در بین طیف خاصی از عقلا، و شما رفتی قبول کردی همکاری کنی تدین به این دین پیدا بکنی، معناش این است که شما این موازین رو پذیرفتی. وقتی که پذیرفتی باید عمل بکنی، و لذا اون موازین حجت عقلاییه به ارزم بزرگتون که معنای واقعی و حقیقی نیست، اما به عنوان ثانوی به قول معروف در رتبه بعد تقریبا مثل حجج عقلاییه میشه. ولذا این مورد رو ما در شرع داریم، مثلا در شرع خودمون، در شرع خودمون حجج شرعیه با حجج عقلاییه همیشه همسانی نداره. ما حجج شرعیه داریم، در بعضی از این حجج شرعیه ما ظن احتمال راجحه، همونی که عقلا میگن، اما نه هر احتمال راجحی. شرع آمده میگه من بعضی از احتمالات راجح رو من اخذ کردم و اعتبار دادم، مثل امارات. امارات یفید و ظن، اما ما اصطلاحا میگیم ظن خاص. این معیار شرع گذاشته. گاهی حججی دارد شرع که اصلا لا یفید و ظن هیچی، بلکه یفید الوهم، مثل اصول عملیه. اصول عملیه که شرع گذاشته لا یفید و ظن، اصلا احتمال راجح ازش استفاده نمیشه. گاهی مقابل احتمال راجحه، یعنی ما مواردی داریم اصول عملیه که ظن راجح در مقابلش واقع میشه، ظن راجح در مقابلش واقع میشه. اما عقلا در بنای خودشون از این جهتی که عرض کردم، نه از باب اینکه اصل عملیه شارع براشون حجت عقلایی است، خیر، یا تمام اون چی که شارع اخذ کرده در امارات براشون حجت عقلایی است، نه، چون در اینجا بین موالی و عبیدی، مثلا در این قالب خاص موازین خاصی جعل شده، قرارداد شده، خارج از اون قراردادی که ما در بناگذاری خودمون داریم، کسی که رفت جلو و قبول کرد باید ملتزم باشه. اگر ملتزم نبود ذم و متحشون اینجا میاد، کاری هم به دستگاه شرع نداره. در هر نظام عقلایی که تشکیل بشه همین حرف رو داره. این نسبت به سیره عقلاییه. بنابراین در سیره عقلاییه اگر مکلفی آمد احتمال غرض یا احتمال تکلیف رو ترک کرد و این احتمالی که ترک کرده به حد وثوق و رجحان ظنی نرسیده بود، این از نظر اونها مذموم نیست. یک استثناء فقط پیدا میکنه که اگر در اینجا در یک جمعی قرار گرفته بود که در اون جمع موازین خاصی حاکم بود و این رفت جلو قبول کرد اون موازین رو اما عمل نکرد بر طبقش، متدین شد به این دین، اون حجج شرعیه رو نپذیرفت، اینجا ذمه‌شون هست. اما در غیر این صورت نسبت به احتمال مرجوع، نسبت به احتمال مساوی، اگر کسی تحفظ نکرد به هیچ صورت ذمشون اثبات نمیشه. این نسبت به سیره عقلاییه. شک احتمال مساویه. بله، نه ببینید احتمال اینا رو ما قبلا نرس کردیم. ببینید احتمالات که ما میگیم از 1% شروع میشه، همین احتمالات ریاضی که آقایون دارن دیگه، از 1% شروع میشه میاد بالا به 50 که رسید، 50-50ه، 50% این طرف 50% اون طرف. ولذا عقلا به این حجت نمیگن 50 تا، این همون شک تردیده. ولذا در تحقیقات پزشکی، در نمیدونم تجربی، وقتی نتیجه 50-50 باشه به یه طرف که نمیان ملتزم بشن، چون همین اندازه احتمال در مقابلش هست. وقتی درجه رفت بالا، رجحان پیدا کرد، اون هم قبل گفتیم مثلا ما شک در بین عقلا که هست، عقلا که دقتشون مثل عقل نیست، در اینجا 50 و 5 و 45 هم این داخل هست در شک، ما دونش وهمه، یعنی احتمال مرجوح ما بهش میگیم در اصول. بالا که رفت میشه احتمال راجع. حتی این رو هم عرض کردیم، نمیخوایم الان وارد بشیم، که در احتمال راجع هم این نیست که به مجرد اینکه 1% رفت رو 50% زن حاصل بشه یه وثوق بیاره. نه، باید رجحان به حدی باشه که وثوق، وثوق به اصطلاح تعریفش کردیم در قبل که حالا سوال شما باعث شد ما باز تکرار کنیم و برگردیم به قبل. ما وثوق رو معنا کردیم از نظر آقایون مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه و کثیری از آقایان اصولیین، وثوق و اطمینان یکیه، یک معنا میکنن، اسمش هم میذارن علم عرفی هست. ما عرض کردیم در اینجا ما فرق قائلیم بین وثوق و اطمینان، و اون این است که اینم از کلمات خود شیخ هم در آوردیم اگر خاطرتون باشه در جای خودش. وثوق عبارت از این است که این احتمال به حدی برسه که احتمال مقابلش دیده میشه، نه اینکه وجود نداره، احتمال مقابل دیده میشه، توجه هم میشه، اعتنا نمیشه به حساب ضعفش. اینو بهش میگیم وثوق. اطمینان یه درجه بالاتره و اون این است که احتمال مقابل اصلا دیده نمیشه، یعنی اصلا قابل این نیست که دیده بشه. این اطمینانه. اطمینان یه مرحله بالاتر از نظر ما، حالا اثباتش در جای خودش. چیزی که ما الان میخوایم وثوقه. ما الان به این ریزکاریایی که قبل بوده کار نداریم. ما ظن راجح و وثوق رو میگیم عقلا، مادامی که به این ظن راجح که اسمش رو وثوق میگذاریم که حجت عقلاییه هست، اگر احتمال به این حد نرسه، اگر کسی آمد احتمال رو ترک کرد، ظنش نمی کنم. احسنتون. این را هم عرض کردیم اول مطلب، حالا شاید توضیح کم دادیم. ببینید، بله، در محتمل عرض کردم عقلا برای احتمال، عرضی که من کردم چی بود؟ برای احتمال ارزش قائلند، درست شد؟ 1% باشه، این بچهش، تنها بچهش داره میمیره. این که داره میمیره، میگن اگه یه عملی روش انجام بدین یا میمیره یا خوب میشه. 1%. بابا اگر آمد و مبادرت کرد به این احتمال، حفظ احتمال کرد، از نظر عقلا متش میکنه، یعنی این رعایت این احتمال رو کرد. اما اگر ترکش کرد، حرف اینه، این احتمال رو برای محتمل قویه، احتمال ضعیفه، محتمل قویه، اگر ترکش کرد، صحبت اینه، عقلا مذمت دارن اینجا، میگن بچه تو کشتی؟ خب این 1% بود، 99% احتمال این بود که این با این روش خوب نشه. چون احتمال راجح در مقابل هست، عقلا ذم ندارن. ما حرفمون اینه. و الا بله، شما بیاید هر مقدار احتمال ضعیف باشه، محتمل قوی باشه، اگر شما به این احتمال رعایت این احتمال رو بکنید، حفظ این احتمال رو بکنید، عقلا میگن کار خوبیه. توجه فرمودید؟ اما این که بیان مذمت بکنن، ذم بکنن، کلن کار عقلایی در بناء عقلا کاریست که بر اساس حجت عقلایی باشه. اینی ما میخوام اینو عرض کنم. این نسبت به سیره عقلا. پس سیره عقلا اساسش اینه. اما نسبت به عقل، حکم عقل، حکم عقل که ما میگیم یعنی استقلال عقل. استقلال عقل یعنی ادراک قوه عاقله، با همون حرفایی که زدیم و قبلا توضیح دادیم، ادراک قوه عاقله، ادراک قوه عاقله رو در اینجا بسنجیم نسبت به احتمال. عقل یک خصوصیتی که داره، چه در احکام عقلیه عملیه، چه در احکام عقلیه نظریه، یک خصوصیتی که وجود داره این است که مادام که موضوع حکم عقل احراز نشود، به تمامه هیچ وقت حکم عقل برای جاری نمیشه. یعنی حکم عقل اینجور نیست که ما بیایم در مشکوکم جاریش بکنیم. نه خیر، شما موضوع رو باید به تمامه احراز بکنید تا در اینجا حکم عقل بیان، چه در حکم عقل نظری اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین باشه، یا در حکم عقل عملی. مادام که عقل احراز نکند هازا اطاعتون، احراز نکنه، هیچ وقت خوشش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اطاعت از منطبقات عدله و زمانی حسن میاد و حکم عقل به حسن میاد که عدلیت احراز بشه، اون وقت ملائمت هست. اما اگر مشکوک باشه در اینجا عدلیت، علتش هم اینه اطاعت بودن مشکوکه، هیچ وقت حکم به عقل نمیاد، عقل احراز میخواد. احرازی که میخواد عقل، احراز علمی است. عقل ظن راجح و بساط و اینا رو کار نداره. عقل، احراز عقلی عبارت است از اون احرازی که در مقابلش احتمال خلاف نباشه. یا شما خیلی بخواید کوتاه بیاید، احتمال خلاف باشه اما انقدر بی ارزش باشه که دیده نشه، مثل علم عرفی، اطمینان به اصطلاح. شما علم عقلی نمیتونید پیدا کنید در موارد، اما علم شرعی که علم عادی، علم عرفی که میتونید پیدا کنید. اطمینان رو بگذاریم جای اون علم ریاضی و علم عقلی. بنابراین عقل مادام که موضوعش احراز نشه، هیچ وقت حکمش نمیاد. این کارش سختتر از سیره عقلایی است. و لذا در اینجا ما وقتی میایم قبح عقاب بلا بیان رو مطرح میکنیم و وارد بحثش میشیم، چرا از بحث‌های گذشته غافل میشیم؟ عقل عملی در جایی که موضوع مردد باشه، موضوع مشکوک باشه، احتمال اختلاف درش باشه، حکمش نمیتونه جاری بشه، امکان نداره. یا اینجا ظلم هست 100% یا ظلم نیست. این که یحتمل ظلم باشه یحتمل ظلم نباشه، 70% ظلم، این به درد عقل میخوره. 90% هم ظلم باشه، در اینجا احراز عقلی محقق نشده. 100% میخواد یا قریب 100%، حالا عرض کردم یه ذره کوتاه بیان، عقل احراز میخواد. این مطلبم هم همه آقایون، چه اهل معقول چه اهل اصول، همه آمدن گفتن احکام عقلیه همیشه میاد روی موضوعات معلومه و محرزه، روی موضوعات غیر محرزه نمیاد. اگر اینجور شد، حالا شما در ما نحن فیه، در موضوع ما نحن فیه، ما در اینجا احتمال غرض مولا رو میدیم. احتمال غرض یعنی چی؟ یعنی ما فرض کردیم یأس هم حاصل شده، اما الان به این نتیجه رسیدیم که نیست دلیل در بین این چیزایی که ما داریم، اما 40% 50% محتمل هست که غرضی در واقع داشته باشه. من آمدم این غرض رو بهش تحفظ نکردم دیگه، انجامش دادم، نهی بود مثلا، نهی محتمل بود. آیا منی که آمدم این احتمال روش تحفظ نکردم، چجور شما میخواید قبح عقلی رو بیارید اینجا؟ هازا ظلمون، اسیانون، موضوع مستقیم حکم عقل ظلمه. ما آمدیم ظلم رو بر اسیان انطباق دادیم، گفتیم اسیان چون ظلمه بر مولاست، حالا بعدن میگیم ظلمه بر مولاست، پس این ظلم بودن در اینجا باید احراز بشه تا اینکه عقل بیاد حکم بکنه. من احتمال تکلیف میدم 50%، درسته 50% مولا غرضی در واقع داره، اما وقتی احتمال میدم 50% غرضی داره، 50% هم غرض نداره، احتمال مقابلشه. وقتی اینجور شد، من تارک احتفاظ به این احتمال چجور میشم؟ آسیش اسیان صدق میکنه، ظلم صدق میکنه، در اینجا موضوع محرز ندارم. قب چجوری بیاد؟ چطور ممکنه بیاد؟ برای تارک احتمال غرض مولا امکان ندارد عقلا حکم به قب، یعنی همون حکم عقل عملی در اینجا بیاد. موضوع محرز ما میخوان. بله، اینجا در مورد عقلم استثناء داریم. احکام عقلیه استثناء بردار نیست ها، اینم که ما استثناء میگیم مسامحی است. عقل میاد میگه که این نکته است که حالا وقت داره میگذره، اما تقاضا بکنم بشه عنایت بفرمایید. عقل میاد میگه که اگر حالا به شرع هم کار نداریم، عقلا بالاخره اوغلا بناگذاری دارن حفظن لنظامشون. عقل میگه اینا جمعیان، این اوغلا بناگذاری کردن. موازینی بین عبید و اما، بین در تعاملات خودشون موازینی اختیار کردن و در این موازین حججی دارند. درست شد؟ اگر کسی به این حجج ملتزم نباشه قبیح کارش، ظلمه. ظلمه به چیه؟ ظلمه به اون نظامیست که مورد قبول همه بوده. چرا اینجا عقل میاد این حکم میکنه؟ علتش اینه، احراز باز در اینجا، منتها احرازش اینجاست. این نقطه احراز اینه که عقل در اینجا احراز میکند ظلمیت را، اما ظلمیت نسبت به چی؟ نسبت به این که این آدم فردی از اوغلاست و این بناء اوغلا براش احراز شده، معزالت اسیان کرده. از این جهت عقل میاد حکم به قبح میکنه. باز قبح خودش رو میبره واقعا روی موضوع محرز، نه موضوع مشکوک. بله اونجا اوغلا حجتشون ظن راجحه. این نکته است که تقاضا میکنم بهش عنایت بفرمایید. اوغلا ظن راجحه حجتشون، اما عقل به این اعتبار نمیاد خودش رو به قبح بکنه. میگه چون این فرد جزء این نظام اوغلایی بوده و بعد این نظام و موازین اوغلاییه برای این احراز شده و باش مخالفت کرده، یعنی مولای خاص در اینجا بوده، موازین خاص داشته، برای عبد احراز شده و لذا چون احراز برای شده موضوع ظلم محقق میشه، تضییع حقوق اونها رو کرده. به همین میزان در شرعیات هم عقل این رو داره. یعنی شرع میاد میگه که من حججی دارم برای خودم، بعضی از حجج من هم اصلا یفید و ظنم نیست، مثل اصول عملیه. اما عقل میاد میگه شما این مولای حقیقی رو باید اطاعت کنی. چرا؟ چون اطاعت در عرف عام که نیست، اطاعت اصلاحات این مولاست، مولای شرعی. و این اطاعت هم معناش این است که موازینی که از اون مولا برای تو احراز شد، احراز کردی که حرمت شکنی این مولا هست، باید رعایت بکنی. باز اینجا حکم عقل موضوع محرز میره، اما با این اعتبار، با این وساطت. در اینجا عقل میاد میگه شرع آمده حجت گذاشته، حجتش هم هرچی بخواد باشه، علم باشه 100% علم عقلی باشه، ظن راجح باشه یا احتمال موهوم باشه. در بعضی از اصول عملی احتمال اصلا موهومه، احتمالی که یوفی هر چی بخواد. اگر حجت شد، اعتبار داده شرع بش و میخواد از افرادش که اطاعت کنن، ملزم هستن اطاعت بکنن. اگر اطاعت نکنن یعد ظلمن علی مولاهم. این حد عقلیه. بنابراین حکم عقل فقط روی موضوع احراز شده میاد، تمام شده. و چه عقل و چه سیره اوغلا نسبت به احکام شرعیه با اون معونهی که عرض کردیم اینها وارد میشن، چون در حجج اوغلاییه به اصطلاح اون ضوابط خاص نسبت به افراد اوغلایی وجود داره، همونجور که در هر ادارهی ما میبینیم دستور خاصی وجود داره، در هر مملکتی قانون خاصی وجود داره. گاهی در بعضی از کشورها بین ایالت‌ها قوانین فرق میکنه. این چیه؟ نظام اوغلاییه. اما اینا نظام اوغلایی خاصی است که برای خودشون موازین گذاشتن و لذا اطاعت و اسیان در این ایالت با اون ایالت فرق میکنه. بنابراین چه عقل و چه بناء اوغلا نسبت به احکام شرعیه و حجج شرعیه، یا مستقیم اگر طبق موازین خودشون باشه، یا غیر مستقیم با ترتیبی که عرض کردم اعتبار قائلن. پس در اینجا باید صدق اطاعت و صدق معصیت صورت بگیره و این احتمال، رعایت احتمال، نه در سیره اوغلاییه و نه در حکم عقل دیدیم جایی نداره. حالا بیایم نسبت به شرعیات بسنجیم. سیره تمام شد، سیره اوغلاییه، عقل گذشت، اما نسبت به شرع انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.